اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
کاوش. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، به برنامه کاوش رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. برنامه کاوش به اقتصاد دانش بنیان و موضوعهای مربوط به اون میپردازه. امیدواریم بتونیم نظر شما فعالان حوزه‌های صنعت و فناوری رو در این برنامه جلب کنیم. با ما چه در کاوش امشب دربارش صحبت میکنیم؟ طرح ناحیه نوآوری پردیس چیست و از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارد؟ چنانچه مایل هستید همراه ما باشید و پیام های خوبتون رو به دست ما در برنامه کاوش برسونید. عرض کنم که سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در اختیار شماست. اگر هم نظری پیشنهادی یا نقد سازنده‌ای در برای این برنامه دید، حتما به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. شماره آشنای 162 در اختیار شماست. در همراهی خوبتون به اتفاق میخوایم بریم و بخش گفتگوی کاوش رو بشنویم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان رادیو اقتصاد سلام عرض می کنم. در خدمتتون هستیم امشب و قرار هست گفتگویی رو تقدیمتون بکنیم با میهمانان محترمی که به برنامه کاوش دعوت شدن. اما موضوع گفتگوی ما در این برنامه کاوش طرح ناحیه نوآوری پردیس هست که راجع بهش توضیحات کاملی رو خدمتتون خواهیم داشت. اما میهمانان ما آقای مهندس حمید قدرت‌بین میهمان برنامه امشب هستند. آقای مهندس قدرت‌بین معاون توسعه و مدیریت منابع پارک فناوری پردیسند و همینطور آقای مهندس محمد حسین عسکری مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس. حتما شما شنوندگان عزیز با پارک فناوری پردیس آشنا هستید. در جلسات قبلی برنامه کاوش با میهمانانی از این پارک علم و فناوری گفتگو کردیم، معرفی داشتیم از این پارک و اینکه این پارک چه خدماتی رو به واحدهای فناور یا شرکت‌هایی که اساساً دانش بنیان هستند ارائه میده. اما در ادامه گفتگوهای قبلی به این خواهیم پرداخت که طرح ناحیه نوآوری پردیس چیست. آقای مهندس قدرت‌بین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای مهندس عسکری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
شکر، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس قدرت‌بین شما شروع بفرمایید. طرح ناحیه نوآوری پردیس دقیقاً چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدیم من یه کلیت در خصوص نوای نوآوری در دنیا خدمتتون عرض بکنم و بعد اون بخشی که ما هدف گذاری کردیم برای ناحیه نوآوری پردیس رو خدمتتون عرض بکنم. نوای نوآوری در دنیا معمولاً فضاهای متمرکزی هستن که تمامی عناصر زیست‌بوم فناوری و نوآوری و بازیگرانشون رو در اون در واقع کمپ خودشون مستقر میکنن تا بتونن این زنجیره تجاری‌سازی از ایده تا بازار رو به شکل مطلوب اونجا فراهمش بکنن. حالا این بازیگرا عموماً چه بازیگرایی هستن؟ دانشگاه و دانشجوها هستن که به عنوان استخر استعداد این کمپ ها محسوب میشن. بحث شرکت ها و استارتاپ ها هستن. بحث صندوق های سرمایه گذاری هستن. شرکت‌های خدمات تخصصی هستن که نیازهای این شرکت‌ها و این نیروهای انسانی فعال و مشاغل در این نواحی رو باید تامین بکنه.
بله.
به صورت کلی نواحی نوآوری سه تا جزء اصلی دارن که این سه جزء کارکردهای اقتصادی دارن. جزء اولشون دارایی اقتصادی هست که این دارایی اقتصادی مثل آرندی ها، شرکت ها، شتاب دهنده و مراکز روش و امکانات محلی، اینها نقش پیشران های نوآوری یا بحث ترویج و تهییج نوآوری رو توی این کمپ ها ایفا میکنن. جزء بعدی دارایی فیزیکی هستن که این دارایی فیزیکی مثل فضای شهری و کالبدی و امکانات زیرساختی که وجود داره عموما یا توسط دولت یا توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی تامین میشه برای شکل‌گیری این چرخه و این اکوسیستم توی این نواحی. و دارایی آخر که مهمترین دارایی این کمپ هست شبکه سازی هست. شبکه و هم‌افزایی در واقع سوخت اصلی نواحی نوآوری هست که منجر به همکاری هم‌افزایی بین این بازیگرانی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
خب مدل‌های مختلفی از نواحی نوآوری در دنیا پیاده‌سازی شده، یا معمولا مثلا میان یه ناحیه مجاور شهرها بخش متروکه رو میان انتخاب میکنن مثل بوستون آمریکا و میان اون رو بازسازی میکنن، از مجاورتش با اون فضای شهری که وجود داره استفاده میکنن برای ایجاد این کمپی که برای این بازیگر مد نظرشون هست.
درسته.
یا اینکه میان یه منطقه‌ای از شهر موجود و تغییر کاربری میدن، کاری که مثلا جمهوری چین داره انجام میده و طی 10 سال گذشته شتاب فوق‌العاده زیادی هم به این داستان داده و بخش‌های زیادی رو به این شکل از بخش‌های شهری تغییر کاربری داده به حوزه فناوری و نوآوری. یا مثلا مثل کندال اسکوار آمریکا که در کنار یک دانشگاه مهم مثل MIT ایجاد شده.
بله.
بخش آخرش اینه که از اول بیان بسازن، یعنی یک محدوده ای رو به صورت متمرکز و با یه طرح جامع بیان اختصاص بدن برای شهرسازی پارک‌های فناوری و نواحی و در واقع این توسعه و محل استقرار این بازیگر اونجا ایجادش بکنه.
این هم نمونه ای داره در
بله.
دنیا.
مثلا به عنوان مثال دایدوک کره جنوبی هست که 45 سال پیش ایجاد شد. یه روستا بوده، در واقع یه روستایی به نام دایجون بوده، این ناحیه رو اونجا ایجاد کردن و دولت توی این 45 سال حجم زیادی از سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت ها و بحث موقعیت های استقرار بازیگران مورد نیاز این اکوسیستم اونجا ایجاد کرد.
آقای مهندس قدرت‌بین، ما قبلاً از پارک فناوری پردیس صحبت کردیم، حتی برای شنوندگانمون میهمانان توضیح دادن که بزرگترین پارک فناوری کشور هست. چرا پارک فناوری پردیس به این فکر افتاده که این طرح ناحیه نوآوری رو پیاده بکنه در پردیس؟ دقیقاً به دنبال چی بودیم؟ آیا ما هم می‌خواستیم به نوعی به توسعه اقتصادی کمک بکنیم یا درآمد اقتصادی کشور رو مثل کشور کره که فرمودید اضافه بکنیم؟ دنبال چی هستید دقیقاً؟
ببین، دقیقاً پارک‌ها و پارک‌های فناوری یا نواحی فناوری، اینها کارکردشون کاملا اقتصادیه، یعنی اگر اقتصادی نباشه تو ماموریتشون دچار مشکل هستن. توی طراحی و مطالعاتی که ابتدای دهه 80 برای راه اندازی پارک پردیس اتفاق افتاد، اون موقع این موضوعات پیش بینی شده بوده. یعنی حالا من جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم رویدادهایی که اخیراً صورت گرفت اینها ریشه 17 18 ساله داره برای پیگیری‌هایی که ما توی پارک پردیس همکاران من انجام دادن. همون تو مطالعات اولیه‌ای که برای ایجاد طرح اتفاق افتاد، ما 2-3 نقطه در استان تهران امکان ایجاد پارک فناوری وجود داشت، ولی چون پیش‌فرض اولیه دوستان ما در طراحی مطالعات این بود که جایی باشد که افق توسعه 1000 هکتاری داشته باشه و بتونن از اول اون بحث ناحیه نوآوری از روز اول تو دیدگاه دوستان ما قرار داشته، به همین علت به تو جانماهیایی که توی استان تهران داشتن به منطقه پردیس میرسن.
درسته.
پردیس چند تا ویژگی داره که بعد نیست که اونها رو مرور بکنیم. سال 68 هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که توی کاربری‌های تعریف شده برای تأسیس شهر جدید پردیس 800 هکتار رو به کاربری‌های علمی آموزشی اختصاص داده. 20 سال بعد دوباره جلوتر که میایم، سال 88 هیئت وزیران مصوبه دیگری داره که طرحی رو به تصویب رسوندن که شهر پردیس به عنوان اولین شهر تخصصی جمهوری اسلامی با ماموریت علمی فناوری و فرهنگی ایجاد بشه.
بله.
برای این در واقع شگیری این مسائل پیشبینی هایی هم توی طرح هیئت وزیران پیشبینی کرده بود که مجتمعهای تخصصی، مجتمعهای دانشگاهی، طرح انتقال حداقل یک دانشگاه فنی مهندسی شهر تهران به شهر پردیس و ارتقای استاندارد اجتماعی شهری تو این موارد پیشبینی شده بود. توی در واقع زمانی که دوستان ما داشتن تصمیم می‌گرفتن که این طرحو در چه نقطه‌ای از تهران ایجاد بکنن، این ویژگی‌ها باعث این شد که نقطه پردیس انتخاب بشه. هم طرح ایجاد شهر مسکونی رو داشته، هم لکه‌های صنعتی اون در مجاورت هست که خط تولید شرکت‌ها رو می‌تونه تامین بکنه و پوشش بده، هم کاربری‌های رو دولت تعریف کرده بود و هم اون استخر استعدادهایی که پیش بینی می‌شد با انتقال دانشگاه به بیرون از تهران اتفاق بیفته که بعداً ملغا شد و بحث تمرکز دانشگاه در شهر تهران در دستور کار دولت قرار گرفت. بحث آزادراه، ایجاد آزادراه، بحث ایجاد مترو، اینها اون پازل‌های مورد نیاز برای موفقیت یک ناحیه نوآوری رو در بدو طراحی پیش بینی می‌کردن که
در بدو طراحی به فکر نوآوری در این پارک بودن و اینکه به هر حال این وظیفه محقق بشه. چرا باز طرح ناحیه نوآوری اضافه شد به این قضیه در حال حاضر؟
بر اساس ادبیات روز ایران یه ذره متفاوت تر میشه.
بله،
ما خودمون در واقع این اعتقاد نداریم که اگر میخواییم اون ناحیه ایجاد بشه باید پارک بشه، باید ناحیه. بحث اینو داریم که برای اینکه یک شناختی و یک ادبیات مشترکی که تو جامعه پیدا بکنیم و توجه به ذهنیتی که از پارک‌ها در کشور وجود داره که یک کارکرد کوچکتری مد نظرشون قرار گرفته، این موضوع به عنوان ناحیه قرار میگیره. نکته بعدیش این هست که ناحیه مدیریت یا در واقع فعالیت ناحیه لزوما همه ابعادش نمیتونه توسط ستاد پارک اتفاق بیفته. اینجا بازیگران دیگری مثل در واقع مناطق صنعتی، بحث‌های مسکونی و شهری و شهرداری ها و فرمانداری ها و اتحادی ها و صنوف هم اینها ایفای نقش میکنن. به خاطر همین دیگه اونجا ناحیه به خاطر همین فراتر از کار کرده پارک تعریف میشه که بازیگران دیگری توش وجود دارن که نیاز به ایفای نقش دارن. به عنوان مثال ببینید، ما الان مثلا توی طرحی که الان برای توسعه اخیرمون توی پارک داریم، ما از توسعه دهنده ها دعوت کردیم که اونها بیان سرمایه گذاری بکنن. یعنی به جای اینکه دولت بیا زیر ساختار رو تامین بکنه، توسعه دهنده های خصوصی مانند یکی از دانشگاه های خصوصی و معتبر کشور الهام دهی کردن که اونها بیان در واقع بخشی از فضا رو در اختیار بگیرند، خودشون آماده سازی و فضا رو مهیا برای استقرار بازیگران نوآور ناحیه انجام بدن. یا فرض بکنید که الان این استعداد و ظرفیت توی هولدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور وجود داره که اونها بیان به جای سرمایه‌گذاری روی موضوعات سنتی مثل مسکن و پتروشیمی و مسائل متداول رایج کشور، بیان تو حوزه نوآوری و فناوری سرمایه‌گذاری بکنن و بازگشت سرمایه‌ای که مد نظرشون هست از این محل محققش بکنه.
آقای مهندس قدرتمند، از توضیحات شما متشکرم. طرح ناحیه نوآوری پردیس رو برای ما و شنوندگانمون معرفی کردید. البته فکر می‌کنم برای اینکه این طرح رو بتونیم بیشتر توضیح بدیم برای شنوندگانمون و بیشتر باهاش آشنا بشن، لازم هست که توضیحات بیشتری هم از طرف شما داشته باشیم. این رو محول می‌کنیم به گفتگوهای بعدی با شما. فرصت کوتاهی می‌گیریم، بعد از شنیدن قدری موسیقی برمیگردیم. من قرار هست که این گفتگو رو ادامه بدم. گفتگو خواهم داشت با آقای مهندس محمد حسین عسکری، مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس. لطفاً با کاوش رادیو اقتصاد همراه باشید. کاوش رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در این برنامه به اقتصاد دانش بنیان میپردازیم. شما میتونید کاوش رو از رادیو اقتصاد بشنوید. تلاش میکنیم در برنامه کاوش پیگیر
خواسته ها و مطالبات شما فناوران، نوآوران و البته شرکت های دانش بنیان باشید. پس با ما در ارتباط باشید. راه ارتباط شما با برنامه کاوش، شماره پیام کوتاه 30000 3637. شما شنوندگان عزیز با برنامه کاوش از رادیو اقتصاد همراه هستید. امشب به طرح ناحیه نوآوری پردیس می‌پردازیم. در بخش قبلی گفتگو با آقای مهندس حمید قدرت‌بین صحبت کردیم، معاون توسعه و مدیریت منابع پارک فناوری پردیس. ایشون این طرح ناحیه نوآوری پردیس رو قدری توضیح دادن. منتها اجازه بدید یه قدری جزئی‌تر به این موضوع بپردازیم. آقای مهندس عسکری، ضمن اینکه باز خوش آمد میگم خدمتتون، ازتون میخوام بفرمایید که برای اجرای طرح ناحیه نوآوری پردیس عناصری مثل شرکت‌های فناور، شرکت‌های نوآور یا شرکت‌های دانش بنیان چطور میتونن بیان و وارد این طرح بشن، عملاً به یه نوعی مقیم این طرح بشن یا مقیم پارک فناوری پردیس بشن؟
خیلی ممنون، من مجدداً تشکر میکنم که اجازه این صحبت من داده شد. عرضم به خدمتتون که همونطور که به درستی فرمودید، بازیگران زیادی توی یک ناحیه نوآوری حضور دارن و اساساً ناحیه نوآوری وقتی ناحیه است، وقتی داره کار کردش درست انجام میده که روابط بین این اعضا شکل بگیره و با هم کار بکنن تا به هدف کارکرد اقتصادی برسن. بخشی از این بازیگران همون مواردی هستن که شما فرمودید، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناور، شتاب دهنده‌ها، ارائه دهندگان خدمات تخصصی و حتی ارائه دهندگان خدمات عمومی. اتفاقی که میفته به این شکل هست که در نواحی نوآوری و یا در پارک ها هم واحدهای آرندی صنایع میتونن شکل بگیرن و هم شرکت های فناور و دانش بنیان.
بله.
به عنوان در واقع اعضای اصلی و بازیگران اصلی این اکوسیستم فناوری، از سمتی ارائه دهندگان خدمات تخصصی و کسب و کار، اونها هم باید حضور داشته باشن تا بتونن سرویس بدن.
درسته.
و تسهیل بکنن کسب و کار رو، و همچنین ارائه دهندگان خدمات عمومی که باید باز اونها هم باید سرویس های خودشون رو بدن، عموما شاید به پرسنل و نیروی انسانی مستقر در شرکت ها و در این فضا، و بخشی از خدمات هم به خود شرکت ها برای حالا موضوعات پشتیبانی که احیانا مد نظر هست. ما در نواحی نوآوری شرکت هایی رو میپذیریم که محصولات دارای فناوری پیشرفته داشته باشن. به نوعی این محصولات به ذات ارزش افزوده دارن، صرفاً با محاسبه مواد اولیه و بعد یه فراوری ساده و بعد یه خروجی ایجاد ثروت نمی‌کنن. بر اساس دانشی که پشت اون فراوری وجود داره، دانشی که پشت محصول وجود داره، یک ارزش افزوده مضاعف ایجاد می‌کنه. بنابراین پس شاخص بعدی برای حضور شرکت‌ها توی نواحی نوآوری و پارک‌ها این هست که مبتنی بر دانش و نیروی انسانی متخصص شکل گرفته باشن، الزاماً مبتنی بر اصطلاحی مثل کارگر محوری و خطوط تولید خیلی ساده نباید باشه. بله، یا شاید بخوایم خیلی ساده سازی بکنیم، ما به دنبال شهرک صنعتی نیستیم، ما دنبال تولید انبوه با نگاه شهرک صنعتی نیستیم. کما اینکه تولید انبوه بر اساس محصول قابل تعریفه، ولی ما توی پارک فناوری وقتی این سه شاخص رو یک شرکت و یک محصول داشته باشه، میگیم جایگاهش در پارک در ناحیه نوآوری و میتونه مستقر بشه در پارک. و البته خب مزایایی هم داره که مزایا رو هم میگه.
آقای مهندس عسکری، میخوام از اینجا خیلی دور نشیم. ما پیامک‌های زیادی داریم به برنامه کاوش، دست‌اندرکاران صنایع مختلف، فرض بفرمایید صنایع شوینده، از ما میپرسن که پارکی مثل پارک فناوری پردیس، و مطمئناً امشب که داریم راجع به طرح ناحیه نوآوری پردیس صحبت می‌کنیم، حتی این طرح چه جور صنایعی رو بیشتر جذب میکنه و به قول شما چه امتیازاتی بهشون خواهد داد، چه امکاناتی در اختیارشون خواهد گذاشت؟ اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از صنایعی که فعلا در کشور فعالن، کدوم صنایع بیشتر مورد توجه شما هستن؟ میتونیم اسم ببریم خیلی مشخص؟
بله، عرضم به خدمتتون، ما از بعد فناوری موضوع نگاه بکنیم، مشخصا ما توی پارک فناوری پردیس و بعد با همین نگاه توی ناحیه نوآوری پردیس خودمون رو یه پارک تخصصی برای یک فناوری یا یک صنعت تعریف نکردیم. بنابراین هرچند داریم، یعنی ما مجوز پارک سلامت رو داریم که شرکت هایی که تو حوزه سلامت کار میکنن از تجهیزات، از خدمات و دارو در واقع ذیل اون برای ما تعریف شدن و سرویس های مشخصی رو ذیل اون مجوز و پارک میگیرن. اما ما شرکت های حوزه فناوری اطلاعات رو میپذیریم، شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی، شرکت های الکترونیک ابزار دقیق، تو حوزه نانو، بایو و تمامی حوزه ها در واقع ما ملاحظه برای پذیرش نداریم. عرض کردم شاخص های ما همون 3-4 شاخصیه که عرض کردم خدمتتون، یعنی محصول داره ارزش افزوده باشه، محصول داره فناوری پیشرفته باشه و مبتنی بر دانش باشه. بنابراین یک صنعتی مثل صنعت مواد شوینده قطعا برای زنده موندن توی شرایط اقتصادی و توی شرایط در واقع شرایطی که شرکت ها دارن به دنبال نوآوری هستن، به دنبال افزایش سبد بازار و محصولشون هستن، ناگزیرن آرندی داشته باشن، ناگزیرن نوآوری داشته باشن. اینجا همون جاییه که اون صنعت میتونه فکر بکنه به این که جایگاهش تو پارک کجاست. جایگاه یک صنعتی که داره کاملا محصول میده بیرون و داره توی بازار شناخته شده است، مثلا صنایع حالا شوینده و بهداشتی یا مثلا صنعت رنگ، مثلا صنعت پوشش، اینها اون در واقع قوه نوآوریشون، اون بخش در واقع زاینده نوآوری و ایجاد کننده فناوریشون کاملا میتونه توی پارک شکل بگیره و اون نیروهای متخصص و توسعه دهنده محصولات توی پارک باشن، اما خط تولید کاملا میتونه تو کارخانه ها و توی شرکای صنعتی اتفاق میفته و خروج و ورودی مواد اولیه اونها به اونجا باشه.
متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس عسکری. از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد تقاضا میکنم اگر برنامه کاوش رو تا این لحظه دقیقاً شنیدید، اگر پرسشی براتون مطرح هست یا نکته‌ای بود در بین صحبت‌های ما و میهمانان برنامه آقای مهندس قدرتبین و آقای مهندس عسکری، حتما با ما در ارتباط باشید و نقطه نظر و پرسشتون رو مطرح بکنید. شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37 است. امشب آقای مهندس حمید قدرتبین، معاون توسعه و مدیریت منابع پارک فناوری پردیس، و آقای مهندس محمد حسین عسکری، مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فناور پارک فناوری پردیس، میهمان ما هستند. به اتفاق آقای مهندس قدرتبین و آقای مهندس عسکری، میخواییم چند دقیقه‌ای نتیجه گیری داشته باشیم از برنامه امشب و گفتگویی که داشتیم. آقای مهندس قدرتبین، در حد یکی دو دقیقه جمع‌بندی داشته باشید راجع به طرح ناحیه نوآوری پردیس و انشالله مفصل راجع به همین موضوع در برنامه بعدی هم صحبت خواهیم کرد.
بله، عرضم به حضورتون که بصورت خلاصه بخوام ناحیه نوآوری رو خدمتتون تعریف بکنم، یه طرح مشترکی هست با دعوت از بازیگران دولتی و خصوصی که بتونن این پازل های شکل‌گیری این زیست بوم فناوری و نوآوری رو که منجر به تجاری سازی ایده ها و اختراعات صاحبان ایده و نیروهای خلاق بشه رو فراهم بکنن.
بله، خیلی متشکرم. آقای مهندس عسکری، از مجموع صحبت‌هایی که داشتید و بیشتر به حالا انواع شرکت‌ها یا واحدهای فناور و نوآوری که میتونن وارد طرح ناحیه نوآوری پردیس بشن صحبت کردید، جمع‌بندی داشته باشید، انشاءالله توضیحات مفصل‌تر محول میشه به برنامه بعدی.
همونجور که در واقع خدمتتون عرض شد و تو توضیحات اومد، در ناحیه نوآوری همه گونه بازیگر داریم، از یک فرد که به عنوان به دنبال فضایی میگرده برای که اونجا فکر کنه، روی ایدهش تیم سازی بکنه، تا یک صنعت بزرگ که به دنبال فضایی میگرده تا در کنار بقیه آدمهای متخصص، بقیه در اکوسیستم نوآوری فناوری کشور بتونه خلق ایده بکنه و توسعه محصول بده. بنابراین این بازه بزرگ رو ما داریم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز بابت اینکه تا این لحظه با گفتگوی برنامه کاوش همراه بودید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس قدرتبین و آقای مهندس عسکری از پارک فناوری پردیس. سپاسگزارم، امیدوارم باز هم دیدگاه و نقطه نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 30036-37 شماره سامانه پیام کوتاه ماست در رادیو اقتصاد.
سپاس که با کاوش این هفته هم همراه بودید. خدا گرو نگهدارتون.
پنج شنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنج شنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه‌ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونه‌هات نشسته. برای ما پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هستند، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد.
اینجا در دوباره صبح،
دوباره صبح،
شش تا هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
هزار بارم که سفر رفته باشی، وقتی برمیگردی هنوز ساکت رو رو زمین نذاشی که میگی هیچ جا خونه ی آدم نمیشه. واقعا هم همینطوره، به خصوص حالا که اگه سفر بری معلوم نیست خودت یا عزیزانت دوباره تو خونه جمع بشین. اون بیرون کرونا در کمینه. حالا بیشتر از هر موقع دیگه‌ای باید بدونیم که هیچ جا خونی آدم نمیشه. در خانه میمانی.
طعم زندگی همینه، گاهی تلخ گاهی شیرین، مثل پیچ و خم راه، گاهی بالا گاهی پایی. بسمون فرقی نداره، فراز و نشیب به جاده، وقتی باشه توشه ما کوله باری از اراده. بسمون فرقی نداره، فراز و نشیب به جاده.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه‌ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.